أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن خطبة له عليه السلام بعد ليلة الحرير. وقد قام إليه رجل من أصحابه فقال نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها فلم ندر أي الأمرين أرشد، فصفق عليه السلام إحدى يديه على الأخرى ثم قال. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که باز هم توفیقی است میهمان خانه گسترده سخنان بی نظیر و بی بدیل مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علیه السلام و علیه السلام هستیم. در ردیف مباحث خطبه ای که امشب مطرح می شود خطبه 121 است. از سخنان حضرت است بعد لیلت الحریر. به عنوان مقدمه گفته شده است که این خطبه بعد از لیلت الحریر ایراد شده است. البته ابتدا عرض کنم که سابقه این خطبه قبل از شریف رضی و نهج البلاغه ایشان در عقد الفرید ابن عبد ربه نقل کرده است این خطبه رو، و مرحوم شیخ مفید هم در الاختصاص این خطبه شریف رو آوردن قبل از مرحوم سید رضی. اما این که بعد لیلت الحریر، لیلت الحریر عنوانیست برای شب خاصی از شبهای حساس عمر امیر المؤمنین، همون شبیست که در ماجرای صفین اتفاق افتاد، شبی سهمگین و جانکاه، حساس ترین شب در تاریخ نبردهای امام. واژه حریر به معنای سوز و ناله است. هنگامی که سگان به گونه ناله سر می دهند به دلیل سرمای شبهای سنگین مثلا زمستانی و غیره، ناله سگان یا به تعبیر ما زوزه سگان رو حریر می گویند. شب سهمگین لیلت الحریر از شبهای پایانی جنگ صفین است که علت این نامگذاری این جهت است که در اون شب صدای چکاچک شمشیر چون زوزه و ناله شنیده می شد. صدای ناله مجروحان شنیده می شد. صدای بانگ مبارزان و مجاهدان شنیده می شد. به این خاطر این شب رو در تاریخ لیلت الحریر نامیدند. اما شب از سهمگین ترین شبهای عمره امیر المؤمنین و اسلام است که در تاریخ ثبت است. شاید مطابق باشد با 17 رمضان سال 37 بعد از هجرت. وقت قام الیه رجل من اصحابه، یکی از میان اصحاب و یاران بعد از اون شب برخاست، فقال نهیتنا عن الحکومه، به امام گفت که تو ما را از حکومت و حکمیت قبلا نهی کردی. بعد از آن ثم امرتنا بها، گفتی نه حکمیت رو به وزیرید امر به آن کردی. فلم ندر ای الامرین ارشد، نمیدانیم کدام کار تو به ثواب نزدیک است، این که گفتی حکمیت رو نپذیریم یا بعد که پذیرفتی گفتی بپذیریم، کدام یک؟ به اینجا که رسید فصفق علیه السلام اهدا یدیه علی الاخرى، امام یک دست رو بر روی دست دیگر کوبیدن. گاهی به تأسف چنین میکنیم، امام چنین حالی رو انجام دادن. ثم قال، اونگاه فرمود هازا جزا و من ترک العقده، که وارد میشم به خدمت عزیزان خواهیم گفت. اما همین مقدار به شکل کوتاه و موجز و گذرا این حکومت و حکمیت چیست؟ هنگامی که اندکی بیش نمانده بود که پیروزی امام بر معاویه ابن ابی سفیان در جنگ صفین قطعی شود، دست تزویر از آستین معاویه برون آمد و با همفکری امرواس مشاور مکارخیش حیله قرآن بر فراز نیزه کردن آغاز شد و فریاد برخاست که خونریزی و برادرکشی تا کی؟ رجوع به حکم قرآن میکنیم. بسیار پیشنهاد جذاب و فریبنده ایست و موجب اون شد که گروهی که تزلزل در میدان نبرد پیدا کرده بودند یا به اهداف دیگری آمده بودند و به خواسته های خودشون نرسیدند، اینها پذیرای این امر شدند و پذیرفتند و هر آنچه که امام مطرح کردند که این خدعه‌ای بیش نیست تن ندادند به سخن امیرالمؤمنین. پیشنهاد از سوی سپاه شام حکمیت بود، یه فرد از یه سو، فرد دیگری از یه سو، اینها به داوری بنشینند تکلیف کار خلافت و مسلمانان رو روشن کنند. این میشه عنوان حکمیت. خب امیرالمؤمنین موافقت نکردن با این کار، اما معتبرترین سند در تاریخ صفین کتابی است به نام وقعت صفین، ابن مزاحم این کتاب رو نوشته است و از میشه گفت عمیق‌ترین و خوش روش‌ترین کتاب‌های تعلیفی در تاریخ اسلام است که مربوط به ماجرای صفین است. عددی که ایشان می‌نویسد شگفت‌آور است. قریب 20,000 نیرو از سپاه امام با امیرالمؤمنین مخالفت کردند در نپذیرفتن حکمیت و امام رو وادار به پذیرش حکمیت کردند به بهانه های این که علی تدبیر لازم را ندارد، برادرکشی می کند، خون مسلمان می ریزد، قدرت طلب است. امام پذیرفتند. اما این گروه مخالف حتی گزینه های پیشنهادی امام برای حکمیت رو که دو نفر بودند اونها رو هم نپذیرفتند، یعنی چه ابن عباس رو چه مالک اشتر رو نپذیرفتند و یه گزینه تحمیلی که به هیچ وجه با رأی و اندیشه و سابقه امیرالمؤمنین اصلا هماهنگی نداشت رو علم کردند، ابو موسی اشعری را. از اون سو هم که بدیهی بود کسی جز امرواس نمی آید و این دو نشستند و نهایتا نتیجه به آن رسید که خلع دو حاکم کنند و هر دو را از خلافت عزل کنند، چه خلیفه رسول خدا و به حق مسلمانان امیرالمؤمنین را از این طرف ابو موسی و از اون سو هم امرواس معاویه را. اما در مقام عمل ابو موسی که چنین کرد، معاویه نصب کرد به جای اون که خلع کنه و یه خدعه و نیرنگ بزرگی هم در ادامه کار پس از اون حیله نخستین محقق شد. دیگه بانگ و فریاد برخاست حتی از کسانی که چنین تحمیلی رو به امام کرده بودن، اونها هم مواجه شدن با یه مسئله‌ای که شاید بسا بعض از آنان فکرشو نمی کردن یا می کردن، بالاخره مواجهه با این صحنه شدن. کار دیگه به جایی کشید که امام بازگشتند و بعد ادامه کار رو بخوان برای صفین ادامه بدن، نبرد با شامیان و غیره، که دیگه به شهادت امام هم در نهایت منتهی شد و کار با شام به جایی نرسید. اما از دل اون خوارج برون آمدند، لا حکم الا حکم الله اومد بیرون و امثال این شعارهای مجعول دروغین که کلمت و حق یراد و به الباطل، به امیرالمؤمنین سخن حقیست اما اراده و نیت اون شوم و باطل گرایانه است. بالاخره بلوای عجیبی در میان عالم اسلام ایجاد شد که تا امروز تاوان اون رو مسلمانان هنوز در حال پرداختند. هنوز گروه هایی با همون رویه و روش در میان مسلمانان در حال ایجاد و شکل گرفتن و کار کردن و جنایت به بار آوردن، مانند اون چه در این روزها هم الان هنوز داریم میبینیم شواهد اون رو مثلا در افغانستان و غیره. در چنین صحنه یکی از همین جماعت برخاست. هنوز صحنه صفین است و امام در صفینند بعد از ماجرای حکمیت و لیلت الحریر. قد قام الیه رجل من اصحابه فقال نهیتنا عن الحکومه، شما گفتی حکمیت نه، بعد گفتی بله، فلم ندره، نمیدانیم کدام کار تو درست است. علی، امام دست بر دست کوبیدن از باب تأسف و اندوه فرمود هذا جزاء من ترک العقده، آنچه واقع شده است که میبینید این کیفر کسی است که رها میکند و ترک میکند عقده را. کلمه عقده از ماده عقد میآید به معنای بستن، گره زدن، خب با توجه به این که می‌دانیم تعهد و پیمان نوعی عقد و گره زدن است، لذا به پیمان و تعهد عقده می‌گویند. این کیفر کسی است که آنچه واقع شد کیفر کسی است که عقد و پیمان محکم و استوار را رها می‌کنه. شما با پیشوای خودتون، با امام خودتون، با خلیفه خودتون پیمان بسته بودید که پای کار بمانید، رهبری، قیادت، امامت، فرماندهی اون رو بپذیرید، اما نپذیرفتید، پیمان شکنی کردید و نتیجه پیمان شکنی شما آنیست که امروز به چنین بلوا و فتنه عالم اسلام گرفتار آمده است. این آغاز جمله امام، هازا جزاء من ترک العقده. اما والله از مواردی است که همیشه اشاره کردیم، امام جایی که به سوگند جلاله متوسل میشن بحث بسیار سنگینی است که علی حاضر میشود که نام خدا رو به میان بیارد و سوگند بخورد. والله لو انی حین امرتکم به، به خدا قسم لو، کلمه لو در اینجا حرف تمنی است، ای کاش، ای کاش میشد، ای کاش. اما نکته این است که به لحاظ ادبی حرف امتناع بعدها است، یعنی بعد از لو واقع نمیشه، اصلا ممتنع نمیشه، یعنی آرزو داره چیزی که نشده و متاسفانه واقع نشده است و نخواهد شد. فرمود لو انی حین امرتکم به، ای کاش اون وقتی که شما را امر کردم من به این که به نبرد و به مبارزه ادامه بدید با معاویه و دست نشویید، کاش حملتکم علی المکروه الذی یجعل الله فیه خیرا، شما را کاش وادار می کردم، تحمیل می کردم بر شما، وادار می کردم بر شما همان مکروهی را که یجعل الله فیه خیرا، همان چیزی که برای شما کراهت داشت، اما خداوند خیر را در اون قرار داده بود. چه چیزی بر اینها کراهت داشت؟ ادامه نبرد. کتب علیکم القتال در خدایات و قرآن می بینیم دیگه، برای جمع و جماعتی مطرح می کند که در زمانی که جهاد قطعی میشه بر شما مسلمانان، این یه عده‌ای نمیپسندن این رو، یا کرهون، این کره، کراهت برای شما داره، مکروه داره، اما اصلا انتکرهو شیئن فهو خیر لکم، چه میدانید شما، چه بسا یه اموری است که خیر شما در آن است و شما نسبت به آن کراهت دارید. امام میفهمن ای کاش اون روز من ادامه میدادم کار رو و به مالک میگفتم که سراپرده معاویه رو به زیر بکشند و شما رو وادار بر این کار میکردم که این جنگ رو که خیر در اون بود، خیر اسلام و مسلمانان بود، اما برای شما ناپسند بود و مایل نبودید و فریب خورده بودید، ادامه میدادم. فإن استقمتم هدیتکم، اگر شما پایداری میکردید، میماندید پای کاری که من بر شما وادارتون به آن میکردم، خب هدایت یافته بودید و کار و وظیفتون رو درست انجام داده بودید در این میدان و نبرد. و این اعوججتم قومتکم، و اگر اعوجاج و کجی هم نشان میدادید، من اگر بنا بود آمرانه با شما برخورد کنم، شما رو مستقیم میکردم بر صراط، قدرتمندانه با شما برخورد میکردم، به راهتون میآوردم. اگر میخواستید به کجی بروید، شما رو به صراط مستقیم با قدرت رهنمون میکردم. و این عبیتم تدارکتم، و اگر هم احیانا اجتناب و استنکاف و سرپیچی می کردید، جای شما دیگران رو می آوردم. تدارکتم یعنی از اون نیامده ها و نگفته ها و پیش نیامده ها رو به صحنه آوردن و استفاده کردن. وقتی کسی کتابی می نویسد، بعد یه بقایایی میمونه از کارش، دیگری میاد اون کار رو ادامه میده، نام این میشه استدراک و اون کتاب میشه مستدرک. مرحوم شیخ الراملی وسائل رو می نویسد، مرحوم محدث نوری میاد مستدرک الوسائل رو می نویسد. توجه فرمودید؟ و این ابیتم تدارکتم، و اگر شما ابا و استنکاف می کردید، من جایگزین به شما می کردم، نیروهای دیگری می آوردم. لکانت الوسقا، اگر این چنین می شد، اون عقده در نهایت محکمی و استواری پا بر جا می ماند و پیروزی و پایداری دست می داد. لو، ای کاش می شد که چنین می کردم، اما نمی شد. چرا؟ چرا نمی شد من علی این کار رو انجام بدم؟ ولیکن به من و الی من با چه کسی من میتوانستم چون این اهداف خودم رو پیاده کنم؟ با کدام نیرو؟ با کدام فرمانبر؟ با کدام کسانی که امامت من علی رو بپذیرند و به حرف من کنند تا پایان کار و عقده و پیمانشون رو نشکنند؟ و الی من و برای چه کسانی؟ چه کسانی لیاقت و قابلیت و ظرفیت و استعداد این کار رو داشتند؟ امام سخن رو به گونه ادامه میدن که واقعا از مواردی است در نهج البلاغه که نه آه از نهاد بلکه سوز از جگر برون می آید انگامی که انسان میبیند سخن امیرالمومنین. ارید و ان اداوی بکم و انتم دایی. من ابتدا لفظ رو بگم. ارید و من تصمیم داشتم ان اداوی بکم، به کمک شما یارانم دردها را درمان کنم، اما بعد دیدم شما خود درد منید. میخواستم با شما درد را درمان کنم، اما دیدم خود شما دردمندان و دردید. کناقش شوکت به شوکه. ناقش نقشه به معنای کشیدن برون آوردن، مانند کسی که میخواهد خاری را که در پا و دست خلیده است بیرون بکشد، اما بیاد این خار رو با یک خار بیرون بکشه. خب وقتی یه خاری به دست رفته است، این را اگه شما یه خار دیگه بردارین بیان با این خار، خب این کمک میکنه به اون خار برای دو خار شدن، برای دوبل شدن، فرو رفتن و اثر بدتر کردن. نه، این به تعبیر ما یه منقاش، به تعبیر عربای منقاش یه سوزن، یه چیزی میخواد که بشه این رو با ظرافت برون کشید و به در آورد. کناقش شوکه به شوکه. ماجرای من و شما این شد که من بخواهم شوک خاره، خاری را با خاری بیرون بکشم. و هو یعلم ان نزل اها ما احوال. کسی که چنین کاری را انجام میدهد میداند ان نزل اها. زل به معنای تمایل و میل. میل این خار با آن خار است، یعنی این خار هم همانند آن خار است، پس مشکل دوچندان می شود. من لفظ رو گفتم. امیرالمومنین فرمود ارید ان اداوی بکم. من آمده بودم که دردی که به دامن اسلام افتاده است و مسلمانان به آن گرفتار شدند، که معاویه ابن ابی سفیان و این غده سهمگین سرطانی است، این رو جراحی کنم بیرون بکشم از اسلام. اومدم این درد رو درمان کنم که این سپاه آمدیم به سفین و به این ماجرا، اما مواجه شدم با این که شما خودتون دردمندتر از معاویه اید، شما گرفتارتر از معاویه در دام دنیا و نفسانیت و جهالت و انحراف از حقیقت دین خدا و مسیر و سنت رسول خدا هستید. تعبیر رو بسیار زیبا و با لفظ استعاری مطرح میکنم، مراد این است که اشاره کردم. ارید و ان اداوی بکن و انتم دایی. شما خودتون درد منید اصلا، شما رو باید به جای معاویه درمان کرد. کناقش شوکه به شوکه. معاویه خار سهمگینی است که به پای اسلام خلیده است و متوقف کرده اسلام رو. حالا من میخوام با یه خاری مثل شما اون خار رو دریارم، مگر شدنی بود؟ این یه ضرب المثل در کلام عرب، چنین چیزی نیست، چون این خار هم مانند همان خار است. به تعبیر ادامه سخن، معاویه خار سهمگینی به پای اسلام است، اما شما که از اون بدترید، شما که متاسفانه انحرافات بیشتری الان در وجود شماست. چگونه من میتوانم به سبب و کمک و یاری شما چاره کار شام و فرزند ابو سفیان کنم؟ اللهم قد ملت اطباء و حازد داء دوی و کلت نزعتو بهشتان رکی. عجیبه عبارات امام. عرض کردم یه مرتبه دیگه امام میگه پروردگار بار الله ها، به تو میتونم بگم که قد ملت اطباء و حازد داء دوی. گاهی دیگه به تعبیر این دوستان کار به جایی میکشن. قدیمی ها میگفتن دیگه دکتر چیکار کرده؟ جواب کرده. یعنی کار به جایی میکشید که طبیب حاذق دیگه احساس میکرد که کاری از او بر نمی آید. شدت بیماری طبیب را هم ملول میکرد دیگه، یعنی ناامید میکرد از کار و دست میکشید و میگفت دیگه کاری از ما و از پزشکی بر نمی آید، دیگه میخواید مریض رو به خانه ببرید، به خانه ببرید. امام میفهمن درد شما اونقدر درد جانکاهی است و اونقدر شما مبتلا شدید در دوری از اسلام و انحراف از مسیر قرآن و پیامبر و امامتون که دیگه گویاد من علی که طبیب شما هستم از درمان شما ناتوان شدم و ملول شدم و به نوعی دلگیر شدم که احساس کردم دیگه درمان شدنی نیستید. اللهم قد پروردگارا گاهی طبیب ملول می شود از این درد داء دوی. داء دوی یعنی درد به شدت درد، یعنی درد بسیار سهمگین. گاهی میگن در کلام عرب از خود لفظ برای مبالغه میارن، میگن شعر و شاعر، یعنی شعری که خیلی در اوج هنر است، یا سیل و یسیل، سیلی که خیلی جاری است. امام از این ترکیب ادبی استفاده میکنن. حازد داء دوی، این دردی که به شدت عمیق و جانکاه است. گاه چنین دردی پزشک رو هم عاجز میکنه از درمان و از کار. و کلت نزعتو به اشتان رکی، رکی جمع رکیه، چاه آب، اشتان جمع شتن به معنای تنابهای بلند، رسن تناب کوتاه، شتن تناب بلند. کل نزع جمع نازع، یعنی کسی که دلو میندازه تو آب، آب میکشه بالا. کلت از ماده کلول به معنای خستگی دیگه، زمینگیری. گاه کسانی که امام میفهمد، گاه کسانی که میافکنن تناب رو و دلو رو که درون چاه آب رو برون بیارن، هرچه تلاش میکنن، هرچه عمق میدن، هرچه میافکنن تناب رو دوباره ده باره، هیچ آبی از این چاه برون نمی آید. تا خسته میشن دست بر میدارن دیگه. شما الان شرایطی دارید، این امام مخاطب به همین جماعت و کسانی که پیرامون و اون در صفین بودند، منهای اون خواصی که دیگه معدود بودند و همراه وجود اون بارکشون، به این اکثریت دارن میگن شما به گونه ای هستید که مانند چاه آبی هستید که آبکش رو خسته کرده است دیگه، ناتوان کرده است و کاری از اون بر نمیاد، یعنی هیچ فایده ای و ثمری در وجود شما با همه تلاش من دیده نمیشود. خیلی سخت عزیزان برای رهبر، پیشوا، امام، خلیفه، حاکم که به اینجا برسن. کسانی که سپاهی که همراه اونن، کسانی که بناس قوام کار، به تعبیر خود حضرت میخواد درد رو با اینها درمان کند وجود و مبارکش، میخواد معاویه رو با وجود و قوت و بازوی این یاران و حمایت اینها بردارد این فتنه بزرگ رو و این توطئه بزرگ شام رو که تمام مسیر اسلام رو بعد از این دگرگون کرد و کرده و کار رو کشید از دل اون جنایات سال 60-61 هجری برون آمد، اما کار به اینجا کشیده است. خب این قسمت رو که امام فرمودن و این اوضاع و این نقد حال این جماعت، برمیگردن حضرت، برمیگردن میگن نه اینکه بالاخره تاریخ این گونه بوده است که چون شما همیشه در دل زمان بودید یا در گذشته ما کسانی غیر شما نداشتیم یا الان نداریم، نه، بگذارید من از کسانی به شما بگم که اونها چه کردند در اسلام و چگونه دردها رو درمان کردند و چگونه یار و یاور رسول خدا و من بودند در گذشته و چه ها کردند. یادی از کسانی بکنیم که کجایند مردان بی ادعا، اون انسانهای وارسته و بزرگی که رفتند در دل تاریخ، اما ویژگی های اونها چه بود؟ یعنی دقیقا امیر المؤمنین تاریک روشن می کند، سیاه و سفید رو نشان میده. وقتی حال و روز این جماعت رو گفت که اینها کسانی هستند که عین دردند و فرو رفتگانند و باری بر دوش امیر و ننگی برای تاریخ اسلام، حالا از کسانی میگوید که الگوهای این میدان و شاخصان این میدان بودند، انسانهایی که حقیقت دین به وجود اونها افتخار میکند و به کنه باطن و صفای تعالیم قرآن به پیامبر رسیده بودن. نامی از اونها، یعنی وصفی از اونها به میدان میاد، البته با همون شیوهی که به ندرت امام به اشخاصشون اشاره میکند، یعنی به افراد اشاره میکند، نه اون خطوط کلی رو، ویژگی هاشون رو امام مطرح میکند در قبال این جماعت بی خود، متاسفانه بی فکر، بی ادب، بی ایمان، بی تقوا. اشاره میکند به کسانی که به حقیقت دست یافتند در حدی که امام میگه ها اولائه یا اولائک اخوانی. همین مقدار به شما بگم، اینها برادران من علی بودن. خوشا به حال چنین کسانی که به این عظمت در دین رسیدن. حالا البته امام توصیفشون رو میگه که همیشه این راه باز است برای کسانی که میخوان به این رتبه و مقام دست پیدا کنند. دقت کنید، این القوم، کجاند اون گروه، کجاند اون گروه و جماعتی که کیا؟ الذین دعوا الی الاسلام، که دعوت شدن به اسلام، اسلام به اینها عرضه شد توسط رسول خدا، توسط خود من علی، اسلام به اینها عرضه شد و اینها دعوت شدن. ادعو الی سبیل ربک، پیامبر دعوت کن، دعوت کرد و اینها شنیدند اسلام را و تعریف اسلام را، کلام الهی رو دعوت شدن به آن شنیدند. دعوا الی الاسلام فقبلوه، منصفانه و جوانمردانه پذیرفتند، استنکاف و سرکشی نکردند، نفسانیت به خرج ندادند، غرور و کبر در قبال حقیقت نداشتن. خب این خیلی مهمه. وقتی در محضر مبارک عزیزان در تفسیر اشاره کردم، معنی اول تقوا برای کسی که هنوز ایمان نیاورده است چیست؟ خداوند به یک کسانی که اینا هنوز دین و اسلام نیاوردن میگه اینا تقوا داشتن، یعنی انصاف. خودن للمتقین یه معناش اینه که این قرآن اگر کسی انصاف داشته باشه هدایتش میکنه، اگر منصف باشه. براخره مشرکان، غیر کافران در هر زمانی، ملحدان در هر زمانی، اگر انصاف داشته باشن بدونید هدایت پیدا میکنن. همیشه من وقتی که عزیزانی گله میکنن، کسی، مادری، پدری، خواهری، برادری، دوستی، میگم ببینید وقت ما رو نگیرید. اگر احساس میکنید این کسی که شما میفرمایید منصف است، یعنی طالب حقیقته و انصاف داره، به هیچ نگرانم نباشید، بدونید راه پیدا میکند، هدایت میشه، دیر یا زود هدایت میشه. اما اگر احساس میکنید متکبر، لجوج، عنود است، ول کنید، نه وقت خودتون رو بگیرید، نه وقت ما رو ضایع کنید، هیچ نتیجه‌ای نخواهیم گرفت. این واقعا مصداق تقواست، این انصاف اولی قبل از ایمان. حتی توجه دارید، اینها منصفانه پذیرفتند، کبر و غرور و نخوت به خرج ندادن، فآمنا، ایمان آوردند و پذیرفتند. حالا دقت بفرمایید، خب بعد از این که پذیرفتن چه کردن؟ این اون ویژگی هایی است که باید دید و شنید و بالاخره، حالا نه عنوان وصف العیش باشه، بلکه واقعا بفهم انسان راز موفقیت چیه. و قرأوا القرآن، اینها دعوت شدن به اسلام، آمدن به سوی اسلام، بعد چیکار کردن؟ و قرأوا القرآن، خب اسلام رو شروع کردن به مطالعه، یعنی اومدند، نه اینکه آمدند دیگه مسلمان شدن گفتن که آمنا، کار ما تمام است که ما هم جزو مسلمانان و کلید بهشتم الان خداوند آماده کرده است که یک کلید یدکی هم به ما بده که ما خودمون کلید مستقل شخصی داشته باشیم، نه نه، شروع کردن کار را در حوزه اسلام. چطور؟ و قرأوا القرآن، شروع کردن به قرآن مراجعه کردن، قرائت قرآن امیرالمومنین. دیگه کی باید آقا برای ما بگه عزیزان؟ کی باید ترسیم کنه راه سعادت را و تصویر بده به دست ما از کامیابان این مسیر؟ کسی جز علی ابن ابی طالب میتونه بگه؟ و قرأوا القرآن، اینا اومدن سراغ قرآن و کار رو با قرآن شروع کردن و پرداختن به قرائت قرآن و ارتباط با قرآن و آشنایی با آن. اما فأحکموا، نه اینکه بیان قرآن رو با بهترین لحن و آواز و صوت و بهره بخوانند و مسابقات چند برگزار کنن. فأحکموا، این قرآنی که قرائت کردن در جانشان تثبیت کردند آن را، در وجود خودشون تثبیت کردند، استوار کردند مفاهیم قرآن رو، پا بر جا کردند. نه اینکه اینها بیاد و برود، نه اینکه بالاخره اینها به قصد ثواب و فضیلتی بیایند و مراجعه به آیات قرآن بکنند، نه، جوائزی بدند و بگیرند. اینا قرآن رو اومدن متن کاری و آموزشی خودشون قرار دادند و تثبیت کردند عقاید قرآن را، اخلاق قرآن را، احکام قرآن را، محتوا و متن قرآن رو تو وجود خودشون تثبیت کردن برای خودشون، شد شاکله فکر، عقیده و شخصیت و رفتار آنان. فاحکمو لذا وهیجو، بله وهیجو الی جهاد فوله، مجهول فعل، و اینها به هیجان در آمدند. اگر بخوایم زیباتر معنا کنیم و ترجمه کنیم، اینها برانگیخته شدند به سوی جهاد. اینها برانگیخته شدند به سوی جهاد در اسلام از سوی پیامبر و از سوی من علی مثلا در جای خودش. فوله وله اللقا، اینها مشتاقانه شتافتند همچون شتاب لقاه الى اولادها. کلمه لقاه جمع لقوه، لقوه یعنی الناقه، یعنی شتر ماده، شتری که احیانا شیر هم میدهد، مانند یه شتر شیردهی که به چوی کودکش اشتیاق داره و واله و شیداست به سوی کودکش. هنگامی که اینها برانگیخته شدن و هیجان در وجود اینها ایجاد شد بعد از اون پایه های معرفتی و شناختی قرآنی، به سوی جهاد این گونه مشتاقانه به تمام معنا شتافتند به سوی جهاد. اگر دقیق تر بخوایم فهم کنیم معنا رو، امیرالمومنین فهم اینها دعوت شدند، به انصاف پذیرفتند، بعد دو کار انجام دادن اینها در وجود خودشون، یکی پایه های شعورشون رو قوی کردن، دوم شورشون رو در وجود خودشون برانگیختن، شدن مردان شعور و شور، انسان های شعورمند و شورانگیز و شورآفرین. لذا مشتاقانه به صحنه آمدند و پرداختند به آنچه که باید می پرداختند. خب پس اینها دو اول الاسلام فقبلوه و غر اول قرآن فاحکموه و حیجو الى الجهاد فوله و له اللقاه الى اولادها، یک پذیرش، دو قرائت قرآن و تحکیم آن، سوم اون ایجاد انگیزش و به اشتیاق آمدن به صحنه، چهارم دیگه وقتی هم که اومدن و سلب و سیوف اقمادها، و دیگه اینها شمشیرهاشون رو، اقماد جمع قمد به معنای غلاف است، اینها دیگه شمشیرها رو از غلافها برهنه کردند، با تمام قدرت، با تمام قوت به صحنه آمدند. و اگر امروز روز تیغ کشیدن است، تیغ کشیدند، اگر فردا روز سر به زیر آوردن و تسلیم است و صلح است، به صلح تن دادند. به تمام معنا اینها آمدن به میدان و پذیرای فرمان و حکم الهی به هر شکل و جوران بودند. و سلب و سیوف اقمادها و اخذوا به اطراف الارض، دل کندند اینها از خانه و کاشانه و زندگی و مال و اهل و عائله و غیره، و این سو و اون سوی دنیا حرکت کردند، ارض خودشون، منطقه خودشون، زحفن زحفن و صفن صفن. زحفن، کلمه زحف به معنای زمانی است که انسان فشرده و متراکم انسان ها حرکت می کنند، به همین خاطر زحفن زحفن یعنی گروه های فشرده. اینها همراه با همفکران خودشون گروه گروه، صفن صفن، دست دسته منظم، این سو اون سو رفتند و دل از خانه و زندگی و کاشانه کندند و هجرت و جهاد رو پیش گرفتند. بعضان هلکه، بعضی از اینها به هلاکت رسیدند و کشته شدند، و بعضی نجا، و بعضی ها نه، در این نبردها و در این صحنه ها و در این سفرها باقی ماندند و زنده ماندند. اما اینها به حدی از معرفت رسیدن، خیلی جمله عجیبی رو امام میگن که دیدگاهشون به حیات و ممات عوض شد. اینها بر اساس تعالیم نورانی خاتم انبیا محمد مصطفی، به دو مقوله اصلی دیدگاهشون عوض شد، یکی به حیات و دیگری به مرگ و ممات، به زندگی و مرگ. خب بالاخره همه تلاش های انسان ها، همه حرکات انسان ها برای زندگی است، و احتراز از مرگ و بالاخره منافع زندگی رو بردن به گریز از مرگ. بالاخره سفین چرا شکل گرفته است؟ ماوی زندگی میخواهد و از مرگ میگریزد و منافع زندگی رو میخواد. اینهایی که الان قرآن بر سر نیزه رو پذیرفتن طالب ادامه زندگی و حیات بودن و از مرگ میخواستند بگریزند، لذا بهانه های مختلف را آوردند و امیرالمومنین رو مجبور کردند. و امام به این نکته اساسی اشاره میکنه، کسانی که چنان منصفانه آمدند و حقایق قرآن در جانشون نشست و فرو رفت و با تمام شعور به یه عشق و شورانگیزی هم رسیدند و حرکت کردند و شجاعانه به هجرت و جهاد تن دادند، اینها به جایی رسیدند که لا یبشرون بالاحیا. اینها اگر زنده می ماندند یا زندگانی در بین خودشون می بودن، جز اون بعضایی نبودن که هلک که امام فرمودن، اون گروهی نبودن که از میان می رفتن، شادمان نمی شدن به اینکه زنده ماندند، چون زندگی برای آنان تحفه خاصی نبود و زندگی را به هر قیمتی نمی خواستن. لا یستبشرون بالاحیا. این که احیانا بعضی از یارانشون یا خودشون زنده میماندند، اینها مستبشر نمیشدند، دستفشان نمیشدند، شادمان نمیشدند. چرا؟ چون برای اینها همون جمله زیبای امیرالمؤمنین است که فرمود بدانید ان الموت فی حیاتکم مقهورین کما ان الحیات فی موتکم قاهرین. بدونید زندگی با ذلت عین مرگ است و مرگ با عزت عین زندگی است. اینها به هر قیمتی که زندگی نمیخواند، زیر هر چکمه و سایه‌ای که زندگی رو نمیخواند، با هر شکلی که گدایی زندگی نمیکنند اینها. لذا اگر کسی زنده میماند اینها شادمان نمیشدند، چون میدانستند. ادامه‌شو ببینید، بگم این تکمیل میشه، ولا یعزون عن الموتا عن القتلا، در نسخه هاست که همینجا هم در نسخه داریم قتلا. و اگر کسی ازشون کشته میشد اینها تسلیت و تعزیت داده نمیشدند، اینها عزا نداشتند از اینکه کسی از میان اینها اگر کشته میشد در این صحنه ها و در این عرصه ها و در این مسیر. اگر زنده میماندند یا زندگانی در بین اینها بودند، شادان نبودند به این خاطر. و اگر احیانا کسی ازشون کشته میشد، اینها دچار حزن و عزا نبودند. چرا؟ چون اینها مرگ را عین سعادت میدانستند. انی لا ار الموت الا سعاده، سخن همیر وجود اون بارک سید و شهدا. اینها مرگ رو دربی میدانستند، دریچه‌ای میدانستند به سوی سعادت ابدی و جاودانگی و حیاتی که فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء. میدونستن این حیاته، زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست، کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست. اینها این اعتقاد رو داشتن و با این نگاه. لذا اگر کسی کشته میشد اینها غمین نبودن، تبریک میگفتن، نه تسلیت و تعزیت. و اگر میماندن، خب شاید این رو برای خودشون یک غبن میدونستن، یه فرصت از دست رفته میدانستند، عدم پیوستن به خیل شهیدان فی سبیل الله. به اینجا رسیده بودند اینها، یعنی نگاهشون به زندگی و مرگ دگرگون شده بود. اون نگاه متعارف معمولی که در جامعه بشری جاریست دیگه اینها نداشتند. به پشتوانه اون شعور و شوری که در وجودشون انگیخته شده بود. خب حالا ادامه شو دقت کنید. امام قوقا میکنند عزیزان در این اوصاف. عرض میکنم که بالاخره از باب اون انشاءالله که وصف الهش نصف الهش نباشه، یکمی توجه بفرمایید بیشتر. اینها کسانی بودند که مرح العیون من البکا، در مقام عرفان به جایی رسیده بودند که مرح العیون، امرح مرح فردش و جمعش، داون فلعین یه مشکلی در چشم، همون تاری چشم، مرحل عیون من البکا، اینها به خاطر اون اشکهایی که از معرفت و فراق در فراق جانان میریختند، به گونه ای بودند که گویا چشمهای اینها دچار یه تاری میشد. یعنی در مقام عرفان یه دلهای شیدایی آمادهی داشتند و لطیفی داشتند که یخرون للعزقانه یبکون به تعبیر قرآن. اینها به خاک می افتادند و دامن دامن میبارید. اون گوهر و کیمیای عشق در وجود آنان، همون جمله‌ای که گاهی خدمت دوستان به تعبیر خودم اشاره کردم، اون بغض ترکیده عشق که اشک است روان میشد از دیدگان این عارفان حقیقی بالله، همانهایی که ترا اعینهم تفیض و من الدم مما عرفوا، به تعبیر قرآن پیامبر میبینی چشمهای اینها میبارد از اون معرفتی که دارن، نه اشک عجز، نه اشک اندوه، نه اشک غم برای اموری که دیگران دارن از این قسم، نه این اشک معرفت، اشک شوق، اشک در قفس بگشایید تا پری بزنم، پری بزنیم. مرح العیون من البکا، خمس البطون من الصیام. خمس اخمس، خمس جمع اخمس با صاد، به معنای میان تهی، یعنی عذرخواهی میکنم اینها شکم پارو، شکم بارو، شکم خارو، این چنین نیستند اینها، نبودند اینها، این دوستان من. خمس البطون، اینها باریک میان، قدرتمند، توانمند و ریاضت اقتصادی رو در جای خودش، ریاضت به اصطلاح خوردن و غیره رو در جای خودش به خوبی عمل می کردن. اون هم من از سیام، با سیام، با روزداری و بسیار کارورزیده در این جهت بودند و وابسته به شکم و خواب و خور نبودند. خمس البطول من از سیام، زبل شفا امن الدعا. زبل جمع زابل، قل نظارته، قل ما او، خشکی لب و دهان رو میگن. اینها به دلیل شدت دعا و خواندن خداوند زبل بودند. زبل اینها گویا چنان مشتاقانه به اشتیاق به خواندن ذات حق داشتند، بعدی که گویا لب و دهان اونها حالت علت رطوبت پیدا میکرد، خشکی پیدا میکرد، از این باب، نه از گزافه گویی و غیره، بلکه از این باب. یه داخل پنداز کوچک بگم، شاید وقت نباشه اما سری کوتاه میگم، این تأکید بر این جمله عزیزان خاص است و من استدعا میکنم که این رو هم توجه بفرمایید. خب همه اینها رو میشد بیستیم و بیشتر بگیم، اما دیگه من دارم فقط شرح سخن امام رو میگم، دیگه تطبیقش نمیدم به بعضی از جا. اما این زبل و شفا امن الدعا، همین اخیراً به بعضی از عزیزان خودم عرض میکردم که شاید آدمی اگر بعضی از حجاب‌ها رو بردارد، به حق ببیند وجود رو، به این اعتقاد برسد، یه موحد عزیزان، که همه امور عالم با دعا انجام میشود و انسان با دعا به خواسته های خودش خواهد رسید. البته با مفهوم حقیقی دعا ها، نه با این مفهوم عرفی که ما تو دعا داریم، اللهم اینی 10 مرتبه، 50 مرتبه، نه، اون دعا به معنایی که انسان باور کند که هستی و آفرینش با صفات الهی در حال جریان و سیره. یعنی اگر کفایتی در آفرینش است، از یا کافی است. اگر رزقی است، از یا رازق است. اگر علم است، از یا علیم است. اگر رحمتی در وجود است، از یا رحیم است. اگر حفظی است، از یا حفیظ است. اگر شفایی است، از یا شافی است. اگر به این صفات انسان قلباً به اعضا و شراشر وجودش ایمان بیاره و معتقد باشه عزیزان، و بخواند و دعا کند این اسماء و صفات را و خودش را منطبق در مسیر این اسماء و صفات الهی بکند، همه چیز برای او در آفرینش مهیا میشه، همه چیز برای او انجام شده و مهیا شده نیست. زبل شفا امنت، شفا یعنی شفته، لبها رو میگن، اینا لبهاشون از این خواندن و این نوع دعا خشکیده است. صفر الالوان من از سحر، سحر با سین به هی دو چشم، یعنی بیدارخوابی، که مراد همون بیدارخوابیه برای شب و انس و نجوای با حضرت احدیت است. صفر هم که جمع اصفر به معنای زردگونگی، اینها صورتشون سرخ و سفیده، از خوب خوردن و خوب خوابیدن نیست، بلکه اینها زبدن، اینها بیداری شب دارند، اینها گرسنگی لازم رو دارند، اینها شکم پرورده نیستند، خواب پرورده نیستند. صفر الالوان من السحر علا وجوهم قبرت الخاشعین. به چهره های اینها که نگاه میکنید اثر و نشانه خشوع و خضوع کامل و نرمی و فروتنی رو برای خدا و خلق در چهره های اینها و رفتارشون به وضوح میبینید. چهره اینها و رفتارشون نشان میده تمام اون فروتنی برای خداوند رو و قنوت و خضوع برای خدا رو و برای بندگان او را. اولئک اخوانی الذاهبون. به اینجا که میرسد امیر میفهمد اینها برادران من بودن که رفتند و من تنها ماندم. اولئک اخوانی الذاهبون. اینها برادران من بودن. فحق لنا ان نزعم الیهم. به خدا قسم حق است و سزاوار است، امام فرما سزاوار است برای ما که نزعم الیهم. نزعم زمعه به معنای شدت آتش دیگه، شدت تشنه است، که ما به شدت تشنه دیدار اینها باشیم، تشنه یاد اینها باشیم، تشنه دیدار مثل اینها باشیم در جامعه. حق اینه که ما تشنه وجود چنین انسانهایی در جامعه باشیم و چنین افرادی. و نعزل ایدی علی فراقهم. و به خدا قسم حقه که دست به دندان بگیریم و بگزیم بر فراق اینها و این حسرتها رو داشته باشیم که جامعه از وجود چنین انسانهایی محروم شود، اینها نباشند تو جامعه. فراق اینها و نبودن اینها در جامعه بشری و در جامعه مسلمانی ما چه قصه بزرگی است. امیرالمومنین می‌فرماید که جا دارد انسان بر این قصه دست به دندان بگزد و بخواید. فرمود فحق لنا ان نزم الیهم و نعزل عیدی علی فراقه. خب اینجا که میرسد امام بخش پایانی رو آموزنده ادامه میدن و به پایان میرسن. ابتداءن یه تحلیلی کردن بر ماجرای حکمیت و قصه رو گفتن که چه شد، اونگاه به نقاط ضعف و متاسفانه کسانی که وجودشون درد برای دین خدا و جامعه اشاره کردند و ضعفی و سست رأیی و سست ایمانی و به دنیا چسبیدن و تملق و تعلق اینها رو مطرح کردند. بعد اشاره کردند به کسانی که اینها چه انسانهای وارسته‌ای بودن، قوام جامعه بودند، اینها کسانی هستند که بود آتش داشت به وجودشون، فراق اینها قصه بزرگی، ضربه‌ای می‌خورد به شریعت که قابل جبران نیست، و ویژگی‌ها اینها رو ششفت و ویژگی ملاحظه فرمودید اشاره کردن. حالا میخوان بگن راه بین این دو گروه اول و دوم از کجا جدا میشه و چطور انسان میپیونده به گروه اول و از گروه دوم فاصله میگیرد. چطور؟ ان شیطان یسنی لکم طرقه. مردم بپذیرید و بدانید ان شیطان، به راستی که شیطان، یسنی لکم طرقه، شیطان یسنی لکم، راه های خودش را برای شما یسنی، فعل یسنی، سن و یسنی، ای فتحه و سهله، به معنای آسان کردن، راحت کردن، جذاب کردن. شیطان راه هایی که با اهداف او هماهنگ است و شما را از حقیقت، فضیلت، انسانیت، پروردگارتون دور می کند، این راه ها را شیطان به شدت برای شما چه می کند؟ آسان می کند، جذاب می کند. همیشه این رو دیدید. تعابیری که بذارید خود جمله امام رو بگم که تضمین سخن پیامبر است در نهج البلاغه، حفت الجنة بالمکاره. امام فرمودن بهشت اطرافش دشواری ها و سختی هاشت، اما حفت النار به شهوات، اما جهنم اطرافش خوشی ها و لذت هاست. چرا انسان ها سختشون خوب باشن؟ چرا سختشون انسان ها کارهای شایسته و عمل صالح انجام بدن؟ چون سخته، چون واقعا سخته. خوب به دلیل اینکه کارهای غیر صالح و غیر شایسته، غیر متعهدانه، به تعبیری بگیم گناه، نطاعت. گناه آسانه، لذت داره، راحته، اما طاعته که مشکله. راست گفتن سخته که انسان باید بجنگه با وجود خودش که جز راست نگوید، اما دروغ گفتن که راحته دیگه، انسان لب باز میکنه. قدیمی ها میگفتن دروغ چی نداره؟ استخون نداره که انسان میگه دیگه بالاخره. و همینطور و تمام لذات و تمام معاصی، شهوات، فحشاها، اینا هم لذت داره هم راحت. اما عفت و تقوا و پاکدامنی چی؟ سخت، دشواره، بدیهیست. امیرالمومنین این چیه؟ این هنر شیطانه. یعنی اصلا تاکتیک شیطان همین کاره. امام فرمود شیطان آسان کرده است و آسان میکند برای شما راه های خودش را، که راه های عصیانه، راه های جدا شدن و دور شدن از خداوند، حقیقت، فضیلت و انسانیت است. یسهل لکم طرقه، مراقب باشید. و یرید ان یحل دینکم عقدتن عقده. این تعبیر رو من به این شیوه جایی ندیدم. اینا دیگه از تعبیر خاص، همه اینا تعبیر خاص امیرالمؤمنینه، خاص خود امیر ملک کلام است عزیزان، امیر ملک ولایت است. این شیطان میاد راهاشو براتون آسان کنه. بعد تصمیم داره، ارادش اینه برای شما در شما که عقدتن عقده، یک یک این پیمان ها و گره ها و وابستگی های شما رو به دینتون یک به یک باز کند. یک به یک باز میکنه. هیچگاه شیطان نمیاد از یه راه دشواری وارد بشه. اولا همیشه از راه های آسان وارد میشه. دو، کاملا سیاستش سیاست استپ بای استپ، گاماس گاماس. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان، گام به گام، سیاست گام به گام. میاد قدم به قدم وابستگی های شما رو به دینتون، این گره های شما رو به دینتون رو باز میکنند و شما رو نمیاد یک بار شما رو به فسق و کفر و فجور و الحاد و انکار دعوت کن. نه، خیلی حساب شده، منضبط، با یه سیاست دیپلماسی خیلی موفقی میاد جلو و از یه جایی شروع میکند. آیا مگر همه دین نمازه؟ از شما هم سوال میکنه، اصلا کامنت هم میگذاره، سوال هم میکنه. خوشحال میگه نه، همه دین که نماز نیست. حالا میشه بخششو پس نداشته باشه انسان، یه بخش داشته باشه. آیا همه دین عفاف و پوشش مثلا برای زن؟ نه. و پس میتونه دیندار باشه عفاف نداشته باشه. آیا همه دین خمس دادنه؟ مثلا اگر کسی خمس نده دیگه دین نداره؟ خب چی باید جواب بدی بهش؟ بگی نه، اگر کسی خمس نده خب دین از دین خارج میشه؟ نه. خب نه، پس ما خمس هم نمیدیم. آیا همه دین روزداریه؟ اگر کسی روزه نداشته باشه که دیندار نیست دیگه آقا؟ خب نه، نمیتونیم بگیم این واقعا جمله رو ما. اینکه انکار کردن چیز دیگه یه، اما اینکه نداشته باشه خب نه. خیلی جالب، خیلی عالی، قدم به قدم. خب این که میشه انسان هم با خدا باشه، هم صفا کنه و حال کنه با خدا، با قول اون دوستمون، نمازم نخونه. میگفت شبا وقتی میرم تو رخت خواب با خدا صحبت میکنم گرمم میشم، عرقم میکنم، بعد میخوابم. نمیدونم چیکار میکرده که گرم میشد، عرق میکرده. ببینید قدم به قدم شیطان میاد وارد میشه در وجود ما و گره ها و پیوند های ما را با خداوند، با دین الهی یک به یک باز میکنه. این کارو نکنی طوری نمیشه، اتفاقی نمیفته. این بعد یه مرتبه به جایی میرسد که بالاخره مگر دین، همه دین شریعت؟ مگر دین همش دین فقهی، فقاهته؟ اصلا فقاهت کجای دینه؟ دین جوهرش اخلاق، عرفان، عشق، محبت. ول کنید این بخش فقه دین، حالا اگر نباشه چه اتفاقی میفته؟ خب این بخش هم میره دیگه. بله چه راست میگید دیگه، بالاخره این عشق کجا، شور کجا، اخلاق کجا؟ خب بعد به جایی میرسد که اون اخلاق هم تبدیل به چی میشه؟ انسانیت میشه، که اخلاق دینی معنا نداره، انسانیت که جهانی است و مال فطرت انسان است. چه دین اصلا اخلاق بگی یا نگه چه فرقی برای ما میکنه؟ و و یه مرتبه به جایی میرسد که دیگه واقعا از شیر بیال و دمش کم که دیدین چنین شیری خدا هم نافرید میگذره، یعنی هیچ چی باقی نمیمانه و انسان در آغوش شیطان آرام میگیرد. این روش شیطان است عزیزان، که این رو به عینه داریم شب و روز اطراف خودمون میبینیم. این سیاست موفق شیطان رو باید بگم موفق این سیاست. و امام هشدار جدی در این جهت میدهد به مخاطبانش، دقت کنید ادامه کار رو. پس ان شیطان یسنی لکم طرقه، راهاشو خیلی آسان میکند براتون، عادی انگاری. شیطان عادی سازی میکند، عادی انگاری میکند برای ما. اون آسان سازیش اینه، عادی میکنه، راحت میکنه برای ما. خیلی راحت انسان میخوره، مینوشه، میگه، آسان شده براش دیگه. هیچ مقاومتی در درون نداره، قدم به قدم میاد جلو، بخش بخش میگیره هویت ما را، اصالت ما را، به تعبیر امیرالمومنین عقدتاً عقده، وابستگی های انسان رو یک به یک میگیره. حساسیت انسان نمیدونم به این صدا، به این رفتار، به این گفتار، به این شیوه، به این خوردن، به این کشیدن، نوشیدن، به همه اینها دیگه قدم به قدم این حساسیت ها رو میبره، دیگه به جایی میرسد که چیزی باقی نمیمانه. بعد قد کنید امام چی میفهمن؟ خیلی عجیبه. بعد که شیطان این کار رو میکند و یعطیکم بالجماعت الفرقه، بعد خب شما یه گروه، یه جامعه مسلمانی هستید، بعد میاد شما رو گروه گروه میکنه با این شیوه، یعنی یه گروهی میشن کسانی که آقا دلت پاک باشه، این تابع فلان گروه، عرفان فلانن که هدفشون پاکی دله و این رفتارها رو اصلا اهمیت، اینا چیه؟ اینا ظواهریه که اینا گفت ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم. به اینجا هم میکشه دیگه، بله دیگه اینا چیه؟ اینا که بالا عوام کلنعام، این رفتارها که دیگه بالا، دیگه بالا قرن 21 نیست دیگه، این که بالا انسانهای روشنفکر و اینها نیست، این رفتارها. و یعطیکم بالجماعه الفرقه، میشن گروه گروه، از بگیرید از اون اوج افراطی‌گری داعشیش بگیرید تا اون آزاد ولنگاری که جز هیچی نیست، به خداوندی خدا چیزی از اسلام نمونده، اما اسم اسلام هنوز نگه داشتن دو گروه و فرقشون، هنوز میگن ما مسلمانیم، اما تو آموزه هاشون هیچی نیست، چیزی از حقایق اسلام نه به لحاظ اعتقادی، نه به لحاظ عملی، نه نظری نه عملی وجود نداره. اما گروه گروه هن، چند صد، چند هزار گروه. و یعطیکم بالجماعه الفرقه، بعد شما رو این جماعتتون رو بهتون تفرقه میده، گروه گروه میکند شیطان. و بالفرقت الفتنه، و با هر گروه یه فتنه جدیدی در جامعه پیش میاد. گروهی بابا این پدر عزیز، این مادر عزیز میگد، میگه پسر من جذب فلان کسه، نمیدونم مدعی نیابت امام زمانی، فرزند امام زمان شده است. این میگه فرزند من به کی گرایش پیدا کرده است؟ این میگه ما تو متحیر و مبهوت میمانیم از این تشتت ها، از این تفرق ها و از این فتنه هایی که در سر ماست و در جامعه ما دیده میشه. این قصه و ماجرا رو امام دارن کی میگن آقا جان؟ دارن 1350 سال قبل میگن امیرالمومنین. توجه فرمایید، 1360 سال قبل دارن میگن امیرالمومنین. بالفرقت الفتنه. حالا عزیزان من، امیرالمومنین میفرماید گویا مخاطبان علی، راه چیه؟ فصدفو، فصدفو، هیچ چاره ای نداره جز این که فصدف، اصداف، رویگردانی و اعراض کامل جدی، روی بگردانید، به شکل جدی تصمیم بگیرید. فعرضوا عن نزقاته و نفساته، از دو چیز شیطان به شدت مراقب باشید، به اعراض کنید. اینم که امام میگن، چون ما واقعا میفهمیم ها، یعنی گمان نکنید کسی متوجه نمیشه القاء شیطان رو، نه، هممون خوب میفهمیم و میپذیریم، یعنی شیطان مجابمون میکنه که حرفش رو بپذیریم، با همون آسان کردن و با همون لذت بخشی و با همون تحریک نفس که امام اینجا میفهمن. راه اینه که اعراض کنید. ان نزغاته، نزغات جمع نزغه است، نزغت شیطان، من بعد ان نزغ شیطان، یوسف گفت که الحمدلله حالا بعد از اینکه شیطان بین من و برادرانم نزغ کرد، شکر خدا رو که الان به اینجا رسید و ماجرا اینچنین شد. نزغ یعنی ایجاد فساد، اما در خود لغت اصل نزغ به معنای تحریکه، مشابه همزیه که قبلا خدمت عزیزان اشاره کردم، همون عذرخواهی میکنم، میخ طویله رو گرفته رو الاغ نشسته است، برمیگرده میزنه پشت این حیوان، حیوان چی میشه؟ یورتمه میکنه. این نزق، مثل همز که به اسب میزنن، نزق رو به الاغ میزنن. امام میفهمد روی گردانی کنید از این تحریکات شیطان که یه مرتبه شما رو از عقلانیتتون، شما رو از شریعت مداریتون، از انسانیتتون به در میبرد و نفستون رو چنان جذب میکند که خارج میشید دیگه، بپرهیزید. فصدفو، فستفو، من فستفو خوندم فکر میکنم، باب افعال خوندم، نه صدفه یستفو، فستفو ان نزغاته، اعراض کنید از نزغات شیطان. و نفساته، نفسات نفسه به معنای زفیر، به معنای عرض به خدمتون یه تعبیری داره که حیا میکنم نمیگم در لغت، که استفان اصلا معصوم همین رو گفتم، من ما خجالت میکشیم دیگه، جوری شده که گاهی حقایق رو هم ماها به لحاظ عرفی خودمون خودسانسوری میکنیم نمیگیم این رو. بالاخره شما بگید وسوسه نفس رو، همون صدایی که در درون وجود انسان میپیچد، همانی که من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، از تحریکات و نجواها و وسوسه های شیطان به شدت مراقب باشید، خودتون رو دور کنید. والا اگر سیستم دفاعی نداشته باشید، اگر پیشگیری نکنید موفق نمیشید. اگر شیطان نزغ کنه، اگر شیطان نفس کنه و وارد بشه، کار خودشو میکنه دیگه، آسان میکند، تسهیل میکند به تعبیر حضرت، و عقده عقده باز میکنه گره ها رو، جذابیت ایجاد میکند، زین لهم و شیطان تزیین میکند، آراسته میکند اهداف خودش رو برای ما، تسویل میکند، اقواگری میکند و موفق میشه. وقبل النصیحت ممن اهداها الیهم، وقبل النصیحت ممن اهداها الیهم، جا دارد که بپذیرید و بپذیرند نصیحت را از آن کسی که نصایح و خیرخواهی را هدیه به آنان میکند. من علی دارم الان شما رو نصیحت میکنم. نصیحت یعنی چی؟ یعنی خیرخواهی مو دارم به شما میرسانم. چه دلیلی داره که خیرخواهی من رو نمیپذیرید؟ خیرخواهی من رو بپذیرید، قبول کنید. خب تعبیر خیلی جالبه که اهداها، هدیه کردن این خیرخواهی رو من دارم هدیه به شما، کادو میدم، بپذیرید. اما این کافی نیست. و قلوها علی انفسکم، اما به شرط این که این خیرهایی و این آموزهایی که من بهتون میگم اینو چه بکنید؟ وعقلوها علی انفسکم. وعقلوها از ماده عقل و اقال البعیر میاد، اصلا خود عقل از اقال میاد دیگه. پای شتر رو که میبندن میشه چی؟ گفت پیغمبر با آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. اقال البعیر یعنی پای بست شیطان، چیزی که شیطان رو پاشو میبندن. وعقلو اینجا معنای لغویه، وعقلو علی انفسکم، این آموزه ها و نصایح رو متصل کنید و گره بزنید به جانتون، آویزه به تعبیر پارسی ما، آویزه جان، و گوش کنید خودتون رو. بعد خود اون کلمه اقال چه خاصیتی داره؟ شتر رو میبنده پاشو از گریز و فرار. عقل را که میگوییم عقل چه میکند؟ انسان رو از انحراف و سقوط نگه میداره. این نصایح اگر اقالتون شد، اگر بر جانتون آویزی شد، شما را حفظ میکنه و نگاهتون میدارد از خطا و آسیب ها. بسیار خطبه عمیقی بود عزیزان، این خطبه امیرالمومنین. چه سیر منظمی رو امام در این خطبه پیگیری کردند و در نهایت به یه جایی رسید، سخن جاودانه‌ای که در هر عصر و زمان میتواند چراغ راه و مسیر تک تک ما و مخاطبان و پیروان امیرالمؤمنان باشد ان شاء الله. امیدواریم که خداوند به برکت سخن امیرالمؤمنین این نصایحش رو در باب شیطان آویزه گوش ما بفرماید ان شاء الله، و ما هم بتونیم در یه محفوظیتی از عادی سازی شیطان باشیم و جانمون، وجودمون و نفسمون رو در این صباح عمر به سلامت به در بریم ان شاء الله. پروردگار عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.